سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز. در آیه 21 سوره فرقان می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. میگه چرا پیامبر یا آدمی مثل خود ما هاست؟ چرا فوق بشر نیست؟ چرا میبینیمش؟ حالا وقت که نمیبینه میگه چرا نمیبینه؟ میگه میبینیش، میگه چرا میبینیمش؟ میگه باید فرشته باشه، باید فوق بشر باشه. شما مقایسه کنید آخرین استدلال هایی که تو کتاب هایی که در دو سه سال گذشته تازه ترجمه داره میشه و شده، بعضش هم ترجمه نشده چون روشن فکرهای ما یه تأخر فرهنگی حتی تو عالم ترجمه هم دارن. معمولا 25 سال بعد از مصریا و لبنانیا و شبه جزیره هند شروع میکنن به ترجمه مسائل کلام جدید و اینا. مثلا 25 سال پیش تو مصر شروع میکنن بحث نسبیات معرفت رو مطرح میکنن، یه 20 سال میگذره بعد میاد اینجا. اونجا مثلا بحث اینکه دین تجربه باطنی است با الهام از الهیات لیبرال پروتستان در میگیره که نبوت تجربه شاعرانه شخصی است بچه بچه، بعد از 20 سالی میاد. تازه 20 سال البته فاصله کم شده، یک مقداری جای امیدواری است. شما مقایسه کنید استدلال های تجربیون و آمپریست ها رو، جریان امپریسیزم رو در قرون اخیر در غرب که واقعا ماهیتا هیچ نقطه جدیدی تو علیه معارف ماورای طبیعی انبیا آوردن یا نیاوردن. در تمام هزاره های این هزاره اخیر ماتریالیست ها این همه حرف های اسلافشون تو هزاره های قبل رو تکرار کردن. یعنی من میخوام این رو بگم تقریبا شبهه اساسا جدیدی متولد نشده، تقریبا متولد نشده. یعنی اون طرف اجتهاد صورت نمیگیره، شاید هم راه اجتهاد بسته است، یکی در برابر عقل موضع میگیره. هنوز در غرب شناخت‌های فوق تجربی همون مشکلات سابق رو دارن. هنوز در کلام جدید و فلسفه‌های جدید همون صوفیزم باستانی داره علیه بدیهیات، علیه عقل، علیه وحی، علیه فطرت و برهان بازتولید میشه. همون گیرای قدیمی که میدادن 2000 سال پیش، 1000 سال پیش میدادن به هر شرط که مفاهیم منطقی به معقولات ثانیه فلسفی، یعنی مفاهیم فلسفی یا به علم حضوری، هنوز همون گیرا رو دارن. هنوز کلید اثبات و ابطال قضایای عقلی که یه قضیه عقلی چجوری میشه اثباتش کرد، چجوری میشه ابطالش کرد و اصلا اثبات پذیر و ابطال پذیر هست یا نیست، همون گیرایی میده که 2400 سال پیش بحثه. شما این مناظره هایی که در دوره از دوره سقراط و افلاطون اینها نقل میشه و در منابع اومده نگاه بکنید، این بحثا دعوای سقراط با سوفسطائی ها همینا بود. میدونی جریان صوفیزم از کجا رواج گرفت؟ تشکیک در حقیقت جریان صوفسطائی در درجه اول یه عده سخنران ها و خطابه های خطیبان برجسته ای بودن و که به خصوص تو دستگاه های قضایی تو دادگاه به عنوان وکیل می آمدن یا دادستان حضور پیدا می کردن. وقتی اینا می گفتن، اصلا ادعا می کردن، بحث شویی بود به اون مشتریشون می گفتن می خواهی این فرد رو من مجرمش بکنم یا تبرئه‌اش بکنم؟ هر کی بیشتر پول بده من تو دادگاه همین کارو می کنم. و واقعا همین کارو میکردن. یا میامد تو آکادمی میگفت آقا من اینقدر پول میگیرم، حق و زحمت قرارداد میبندم، این تئوری ایدئولوژی رو میخوام که شست رفته تمیز از آبش در بیارم که آخر جلسه همه کف بزنن بگن این اوج روشنفکریه، میخوام چنان زایش بکنم که هر جمله‌ای که ازش نقل میکنم یا حقوق بکشن براش. فقط چقدر میدی؟ شما تاریخ صوفیزم رو نگاه کنید، اصلا صوفسطائی ها لفاظان و خطیبان برجسته بودن. میگفتن آقا ما حق رو به باطل و با آگهی تبلیغاتی میزدن تو روزنامه های اون موقع، هر شبت حق رو باطل میکنیم، باطل رو حق میکنیم، این آب حوضی رو هم گفته تو خیابون که آب حوض خالی میکنیم، این اینجوری بودن واقعا، حق رو باطل میکنیم، باطل رو حق میکنیم، کی چقدر میده؟ و واقعا بهشون مبلغ پیشنهاد میشد این کار میکردن، واقعا میکردن. یعنی چنان قشنگ ادا در می آورد که تمام حضار تو جلسه، حالا تو جلسه دادگاه بود یا تو جلسه آکادمی بود، ببین چی میشه عجب حرف بود. وقتی که یه حرف تکرار شد، مثلا میذارن یه نفر اومده یه مکتب رو با لفظی یه بار روشن فکرش میکنه، یه بار همون یه چیز احمقانه عذاب در میاره، دفعه بعد باز پول میگیره دوباره روشن فکرش میکنه. بعد میدونی جامعه چه نتیجه گرفت؟ کم کم افکار عمومی گفتن مثل اینکه هیچ خبری نیست، اصلا حقیقت ثابتی وجود نداره، هر حقی در این حال باطل میتونه باشه، هر باطلی حقی. اصلا قضیه نسبی گرایی و شکاکیت و لاعدلی‌گری و صوفسطائی یعنی از اینجا را افتاد، یعنی تقریبا منشأ مالی و سیاسی داشت. این دوران ما الان هم اینجوری ها، دنیا برگشته به 2500 سال پیش، اصلا شبهات جدید نیست، شبهات هم حتی قدیمی. ما فقط لباسمون کوچلوارامون و ادا اصولمون اینا عوض شده و الا من فکر می‌کنم اگه مثلا 2500 سال پیش همین جلسه بود غیر از این دوربینا و این میکروفون بقیه چیزا اینا حالا بود همین بحثا رو می‌کردن. اینا نکاتی است که باید ببینید. حالا من چند نمونه دیگه از آیات رو بگم و این شبهاتی که مثلا شبهات کلام جدید وحی رو اون موقع میگفتن اساطیر الاولین. خود قرآن نشون نمی‌کنه، می‌فرمایند اینا میگن که ان هی الا اساطیر الاولین. الان چی میگن امروز؟ جزء آخرین نظریات جدید کلام جدید مسیحی که داره ترجمه میشه و دیگه روشنفکرای هر شبکه آخرین مدل ما اینا رو دارن می‌نویسن و ترجمه میکنن، تدریس میکنن تو دانشگاه های ما. آخرین یکی از آخرین نظریاتی که داره ترجمه میشه که البته مال باز 50 سال قبل در قبل اینه که آقا زبان دین زبان اساطیریه و عین همین کلمه اساطیر هم حتی ترجمه بکنه. زبان دین زبان اساطیری است، یه سمبولیزم مخدر. البته این اساطیری که امروز میگن با اون اساطیری که قدما میگفتن نمیخوام بگم عین همین، تفاوتایی داره، اما معالا نتیجه یکیه. هر دوش اینه که مفاد دکترین انبیا قابل تصدیق عقلی نیست. هر دوش اینه، مطابق با دو تعبیر به شیوه‌های مختلف بحث میشه. اون روز نبی رو تکذیب میکردن، امروز چی میگن؟ میگن زبان دین نان کاگنیتیوه. نان کاگنیتیو یعنی چی؟ یعنی غیر معرفت بخش. یعنی این آیا و روایت هایی که میخونید، گزاره خبری، خبر از گذشته است، خبر از آینده است، خبر از ملکوت و باطن و غیب عالمه، یه یعنی بار فکر نکنید این راستی راستی دارن خبر از یه واقعیتی میدن. اینا غیر معرفتی است، اینا ظاهرش خبریه، در واقع انشائیه. حالا دینی که انشائش هم خبره، اینا خبرش هم میگن انشاء. چون دین واقعا انشائش هم خبره. انشاء این همه قضایای اخلاقی و حقوقی که ظاهراً ظاهر گزارهای انشائی دارن، اینا هم در واقع خبرن. یعنی در واقع میگه وقتی میگه این عمل خوب است، این عمل بد است، معنیش اینه که داره خبر میده که سعادت و کمال تو در این است و در اون نیست. یعنی باطن انشائش هم خبره. تو حقوق هم همینطوره. وقتی داره میگه این میتونه استفاده تو استفاده بکن از این مثلا زمین یا شیء او استفاده نکنه، ظاهرش انشاء حقوقیه، اما در واقع یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه او مستحق این حق هست، تو مستحقش نیستی. دینی که انشاءش، انشاء گزارهای انشائیش هم اخباری هم اصلا خبری هم، اینا خبرش هم میخواد میگن انشائیه. یعنی منظور گزارش از واقع نیست. یه بار فکر نکنید این که میگن بهشت و جهنم و این هست مثل همینه که مامان به بچه کوچیکش میگه لولو میگم بیاد بخورده. اینا دروغه، مطلب دروغای مفیده، دروغای مفیدی است که باید به عوام گفت. بلا دروغه، مطلب دروغای خیلی خوبه، دروغایی است که از سر حسن نیت گفتن انبیا به بشر. زبان دین نان کاگنیتیو یعنی تعارف، باید تعارف گذاشت کنار. آقا از زبان دین زبان خبری و گزاری نیست. یعنی چی؟ این همون تعبیر روشنفکریه لای زبرق پیچیده، یه همون تکذیب انبیا است. قرآن سری میشون میگه نمادن انبیا باشون حرف میزدن، نمادن تکذیب میکردن، میگفتن آقا شما دروغ میگید. دروغ یعنی چی؟ یعنی گزاره خبری تو در واقع خبری نیست، یه چیز دیگه داری میگی، خودت خیال میکنی داری خبر میدی. خب نمونه دیگه، اون روز میگفتن پیغمبر شاعره. تو قرآن نسبت نمیدادن به پیغمبرها که اینا شاعرن؟ امروز جزء آخرین نظریاتی که داره ترجمه میشه تحت عنوان کلام جدید اینه که زبان دین زبان شاعرانه و مجازی است. زبان انبیا زبان استعاری است. از دین شما انتظار واقع گویی نداشته باشید، انتظار یه ادبیات زبان شاعرانه و سمبولیک داشته باشید. کدومی که از این شبهات جدیده؟ اینو میگفتن الان هم میگن آقا تمام این خبرهایی که از قصص امم گذشته و معجزات خبر از غیب عالم از آخرت داده، اینا همه مجاز گویی و تشبیه و استعاره است، قابل تأویله. این که ما از اینا قرائت خودمو به دست میدم یعنی چی؟ یعنی اینا قابل تأویله. یعنی هیچ چیز صریح قطعی مفهم نیست تو قرآن و تو روایات. یعنی این دین شما یه توده مهه، هیچ هسته محکمی نداره، یعنی مثل پیازه همش پوسته، همه رو بکنی آخرش تش چیز نمیده. خب این بهتر نیست که بگه من دین رو قبول ندارم؟ این بهتر نیست؟ یعنی مغروم به صرفه تر نیست؟ خیلی ابله کسی بیا تو جامعه دینی رو کنه، مثلا تو دانشگاه تو حوزه آقا من دین رو قبول ندارم. اون مثلا اون قمرکشای قبلا اینجوری مثلا با دین مبارزه میکردن، قمرکشای دوران عصر مشروطه، الان اینجوری نیست. من میگه بله آقا دین سخن دیده چی ماهه تو ماهه نمیدونه که دین چیه، من میدونم دین چیه، یه قلمبه نور، اما خب چی داره این دین برای اخلاق من، برای معارف من، برای عقل من، برای عمل من، برای حقوق من، تکالیف من، برای حکومت، برای اقتصاد چی داره؟ هیچی نداره. یه چیزای مبهمه بی سر و ته داره، اونها هم هر جور تفسیر کردی کردی متدی نداره. خب اون روز میگفتن پیغمبران و پیغمبر ساحر است، ساحر جادو میکنه، میاد جوونا رو چون که اتهامات به پیغمبر دادن میگفتن ما نمیدونیم این پیغمبر، این آدم تو هر کاروانی، تو هر قبیله‌ای، تو هر جمعی میشینه بلند میشه مثل که همه رو جادو میکنه، به خصوص جوانان مکه رو میگفتن جادو میکنه، تو هر جمع جوانانی که پیغمبر قرار میگیره اون جوانان زیر رو میشدن، لذا یک از صفتایی که به پیغمبر دادن گفتن این ساحره، یعنی جادو میکنه، جوونا رو جادو میکنه، جوونا رو از پدر مادرشون از سنت هاشون میکنه، تو پیغمبر بزرگترین سنت شکن تاریخ بود، بزرگترین انقلابی تاریخ به این معنا بود، آمد ذهن و عینشون رو به هم ریخت، مبارزاتش هم جنبه ابجکتیو داشت هم سابجکتیو داشت، مثلا چی ده؟ چیزی باقی نداشت برای اینا، گفت عقایدتون خرافات و غلطه، ارزش‌های اخلاقیتون ضد انسانی است، مناسباتی که بین شما برقرار است ظالمانه است. جامعه مکه‌ای که پیغمبر درش دور کرد می‌دونید مبتنی بر چی بود؟ سکس، خشونت، شراب و ربا. جامعه مکه جزیره العرب و کنه که جامعه عقب افتاده فلان، مبنای او جامعه اینا بود، سکس، ربا، شراب و خشونت، اینا چیزی که قرآن اشاره کرده بهش. پیغمبر آمد در برابر اینا بحث از انسانیت و عدالت و عقلانیت رو مطرح و همه رو توجه داد به خدا و به ماوراء طبیعه. خب اون روز میگفتن پیغمبر ساحره و جادوگره، امروز چی میگن؟ اگه گفتید معادل امروزی جادو چیه؟ کاریزما. امروز چی میگن؟ میگن که این پیغمبرا میدونی چرا بازارشون گرفت؟ یعنی که کاریزما داشتن. کاریزما یعنی شخصیت نافذ، چهره نافذ، زبان نافذ. کاریزما یعنی میگه اینا با جادوی کاریزما جوامع رو میشوروندن و این جذبه ساحران، این قدرت شوراندن تاریخ اینا داشتن، ولی چیز دیگه اینا بوده، خدای چی، وحی چی. اون روز میگفتن پیغمبر کاهن است، اینا همه صفتایی که در قرآن آمده یکی که ها، که این کاهن است، این شاعر، ساحر، مجنون، دیوونه است، میگفتن کاهن است. امروز چی میگن؟ امروز میگن نبوت یک تجربه روحانی روانشناختی یا فراروانشناختی شخصی است. کهانت یعنی همین، کاهن همینا بودن، کاهنان در رو میبستن و با عالم ماورای طبیعه سعی میکردن ارتباط برقرار کنن، یه ارتباط تکی هم برقرار میکردن. خب به پیغمبران گفتن این هم کاهن هم. امروز چی میگن؟ میگن نبوت یک تجربه روحانی شخصی است، یک سیر کاهنانه است در عوالم مبهم، شما همین چشمات رو ببن یکم یوگا کار کن تو هم پیغمبری، چشمات رو ببن یه یوگا برو، اگر الاسدی و ماریجوانا باشه که دیگه ختم پیغمبران، ختم عرفان، این عرفانی که دارن توی حلقوم ما میکنن ایناست. یه مقدار میمونه غیبگویی و پیشگویی و اینا هم یکم ریاضت میشه کشید، یکم هم مثل این رمالا و فالبینه یه چیزایی که سر هم کرد. این طرف اول آمد تو مجلس فالبینه، همون اول دوستا سوال ازش میکرد، بعد همونها رو تا آخر جلسه یه ساعتی بهش پس میداد. انبیاء اینا تو منطقه اینا همین هم، کاهنان همین بودن. خب اون روز میگفتن پیغمبر مجنونه، یعنی جنی شده، یعنی دیوونه است، اختلال مغزی داره، آدم نرمالی نیست. این صفت به همه پیغمبرا گفتن که این خیلی عجیبه. قرآن میگه پیغمبران تو هر جامعه ای آوردن، یکی از توهینایی که بهشون کردن توهینم فقط نبوده ها، واقعا نسبت بهشون بوده، نه دیوونه هستن. خب آدم عاقل بده جوری حرف بزنه؟ پیغمبر این مرتبه رفته بالای کوه، از کوه آمده پایین، مردم خدا با من سخن گفت. چی گفت؟ مسخره میگه چی گفت خدا؟ گفت که دخترانتون رو نکشید، به هم ستم نکنید، دروغ نگید، از دیوار همسایتون بالا نرید، به حرمت و حقوق هم احترام بگذارید، دنیا همین 40-50 سال نیست، شما موجود ابدی هستید. اینا رو گفت خدا؟ اینا رو گفت خدا؟ دیگه چی گفت؟ بشین تعریف کن ما بخندیم. چی گفت دیگه؟ اینجوری بود به پیغمبر میگفتن مجنون دیوونه است. مانی خولیاس اینا برای چی؟ برای که خلاف آمد اوضاع او دوران به همیشه سخن میگه، برای که پیغمبرها همه شالوده شکن بودن و ما یه چیزایی میگفت که تو محاسبات مادی اونا واقعا نمیگنجید. میدن که چرتکه سیاسی نمیندازه، غیر دیپلماتیک عمل میکنه، بر اساس عقلانیت ابزاری سرمایه‌دارای دنیا اینجوری عمل نمیکنه. امروز چی میگن؟ امروز چی میگن به مؤمنین؟ میگن اینا به مؤمنین بتای چی میگن؟ میگن اینا دیوانه و آنورمالن. اون روز میگفتن پیغمبران کذابن، دروغگوان، اینا در قرآن آمده ذکر شده. امروز همونو مؤدبانه تر میگن. کسی که میگه گزاره های دینی دروغ هایی هن که از سر حسن نیت گفته میشن به عوام، افسانه های مفیدن، یه داره میگه پیغمبران کذابن. منتها راست و حسنی که حرف نمیزنن، پیچش میده، تجلیلم میکنه از انبیا. نسبت اینا با نبوت و دین اینه که گفت طرف گفت بی تو هرگز، با تو عمره. اینا با دین همین میگن. اول میگن آقا بی تو هرگز، بعد که میگن خب عجب اینا پس قبول دارن، خب حالا اینه دین، میگه نه دیگه با تو عمره. اینا نسبتی که با دین، حالا شما این رو که دین ربطی به عقل و عدل اینا نداره، اینو مقایسه کنید با همونی که حکما ما راجع به نبوت و راجع به وحی و عرفان گفتن. تصویری که حکما ما از نبوت ارائه کردن، اصلا میگن، حالا من نمیخوام بگم این تصویر هیچ سوالی درش قابل تحلیل، ولی میبینید حکما ما که وکیل مدافع تسخیری عقل و عقلانیت تو جامعه اسلامی بودن، هیچ وقت در برابر وحی و نبوت و شریعت موضع نمی اگه گرفتن حکیم اسلامی نیستن. همشون گفتن آقا اصلا نبوت، شما برید منابع فلسفی ما رو بخونید، میگن مشایین میگن که، و دیگران هم همینطور به تعابیر دیگری میگن که نبوت اتصال با عالم عقل، عقل فعال، این مراتبی برای عقل تر میشه که حالا اتصال با اونه و درک حقایق ناب عالم و ریشه حقایق عالم، تجربه و شاعرانی دیگر اینا نیست. بنابراین این خواستم بگم که میبینید که تقریبا چیزی اساسی تغییر نکرده و شبهات جدید باز تولید شبهات قدیمه و کلام جدید هم تقریبا همون ادامه کلام قدیمه. و اون روز میگفتن این جمله ها، یه نمونه دیگه، اون روز میگفتن این جمله ها ساخته پسر عبدالله هست، آخرشون مثلا حالی بهشون دست میداد و به حال میامدن میگفتن که خدا گفت بخوان، بخوان به نام پروردگار. خب فردا باز میامد میگفت خدا گفت، بعد تا یه حدی میگفتن خب حالا تا یه حدی گفت آقا دیگه معلوم شد خدا پرستی پیغمبر با این بت و بت پرستی و خرافات اینا قابل جمع نیست. بعد که یه مدتی گذشت و مبارزات اینا، آخر کاریش بهش پیشنهاد معامله کردن، گفتن نمیشه یک رشوه چیزی ما بدیم خدا به تو بگه که عرش رو که ما دم این خدا تو ببینیم به تو بگه که ما هم باشیم تو هم باشی با هم بخوریم، میشه؟ تو اینا فکر میکردن او هم دنبال یه دکونی مثل اینا داره بخواد با کنه. پیامبر فرمود اگر خورشید رو در یه دست و ماه رو در دست دیگر من قرار بدید، از اون چی که گفتم بعدم خواهم گفت همین است، یک قدم من عقب نخواهم رفت. ما تاجر نیستیم. خب میگفتن این جمله ها ساخته های خود پسر عبدالله، یه چیزایی میگه بعد حرفاشو به خدا نسبت میده، یه جمله هایی میسازه خودش، بعد میگه که قال الله، خدا گفت فلان. گفتن که ها امروز چی میگن؟ اینا که دارم میگم مقالاتی که داره ترجمه میشه تو این 7-15 سالا تو همه مطبوعات و تو کتابا هست، ایدی هم نداره باشه، به شرطی که اینا رو تحت نام اسلام نگن، بگن آقا اینا اسلام نیست، اینا نقض اسلامه. ولی اینه، من خدا از جمله کسانی که اصلا دفاع میکنم، پاشو وای میسن میگم آقا این حرفا باید بیاد، نکرد تو دانشگاه هم فقط، باید بره تو خود حوزه قم، مرکز حوزه، صریح ترین شبهات علیه اصل دین، اصل نبوت و اصل توحید باید مطرح بشه. اصلا نظام اسلامی به نظر من باید کسانی رو استخدام بکنه، پول کلان بهشون بده، بگه آقا هر اشکالی سوالی شوخی بزن تو نیست، یه طرح کنه، منتها با ملاک علمی و در محافل علمی که به من چی میگی، نه که عکس ما رو بکشی بگی ماره بعدم فرار کنی، حاضر به گفتگو نباشی، این کلاهبرداریه. خب الان بازار همینه، اون حرفی که هست که اون زمانی رو میگفتن اینا کلمه ها و جمله های خودش چیزایی میبافه، تو مکه میگفتن دیگه، میگفت پسر عبدالله یه چیزایی میبافه، بعدم میگه که خدا گفت، یه ده مورید داره که اصلا حاضرن فداش بشن، یه ده جوانم دور برش رفتن، یه پاپتی و اراذل و نابادی از رأی تعبیر قرآن دیگه مش اراذل و گشنه و پاپتی دنبالش افتادن، این حالا دست بردارم نیست. خب الان چی میگن تو مقاله روشن دیگه ترجمه میکنن اینا که میگن، این جمله هایی که میمیسن ها میگن قرآن مجازن کلام الله است. قرآن مجازن کلام الله است، در واقع تعابیر و کلمات و سخنان خود محمد است. البته اولش هم بسم الله الرحمن الرحیم میگن، اول مقاله بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچی میگه آقا راست چی میخوای؟ این پیغمبر خدا هم وقت شما رو میگه امروزه ایشونم رحمت کنه انشاءالله، این پیغمبر میرفت تو غار حرا مشغول تجربه دینی میشد، همطور میگه از با خودش خیالات میکرد و یه حالی بهش دست میداد و religious experience سی اصطلاح خاصی از تو شکم الهیات لیبرال پروتستان این اصطلاح در آمده، بار خاص داره، مبدع خاص داره، مفهوم خاص داره، تجربه باطنی دینی. بعضی خیال میکنن تجربه باطنی ترجمهش میگفته اینگار با همین چیزا میخوره. این تجربه دینی، تجربه باطنی، تجربه عرفانی اصطلاح خاصیست، یه اصلا بر اساس یک فلسفه کانتی آمپریستی ویژه‌ای در غرب متولد شده و پرورش پیدا کرده، تحت تأثیر مستقیم فلسفه تحلیلی و لینگویستیک، فلسفه زبانی امروز داره ترجمه میشه تو جهان اسلام و تو شیعه و تو جهان ایران، جهان روشنفکری ایران. بله پیغمبرا اکسپریانس تجربه باطنی داشتن و مذهبی. بعد اینا هم عرض کردن مفاهیمی که از الهیات لیبرال پروتستان داره ترجمه میشه مأخذا معمولا نمیدن. یکی از این آقایان کتاب نوشته عیناً ترجمه ناقص و غلط یه مقاله ایست که مثلا گادامر تو بحث هرمنوتیک دیدنش کرده یه جایی، یک در تمام این کتاب از سر تا ته یه جا آدرس نداده که اینا مال کیه. بیر انسان اون بدبخت عرق ریخته این حرفا رو زده، اون تو جهان مسیحیت با توجه به اون دین داره میگه. اینجا از بنده خدا حلوه حلوه میشه. خب این تجربه باطنی یا معنوی که اینا میگن پیغمبران کردن، ما هم که میتونیم بگونیم که این تجربه باطنی همون مفهوم شهود عرفانی است که در جهان اسلام مثلا میگن عرفای اسلامی، فکر میکنید این عرفانی که اینا میگن همین عرفانه؟ این حیرتی که میگن حیرت عرفا اسلام برای حیرت آمده است نه برای هدایت، این حیرت فکر میکنید همین حیرتیه که ما داریم که عرفا ما متحیر بودن در برابر جبروت و عظمت الهی؟ این حیرتی که تو عرفان ماست حیرت بعد از علم است، این حیرتی که تو الهیات لیبرال پروتستانه و تو فلسفه کانتی آمپریستی در غرب، این حیرت به حیرت قبل از علمه، این حیرت به معنی جهله، این حیرت یعنی گیجی، اون متحیر یعنی آدم ملنگ. این حیرتی که تو عرفان ما اسلامی است و عرفا ما متحیر است، خدایا زدنی تحیرن فیک، دعایی که نسبت میدن به پیامبر اکرم فرمود خدایا تحیر منا دو برابر کن، مضاعف کن، بیش از این چه که حیرت دارم منا بیچاره دست خوش حیرت بکن. اون حیرتی که تو عرفان اسلامی است بعد از علمه، یعنی وقتی شما از عظمت یه چیزی آگاه میشی در برابر عظمتش وقتی زانو میزنی و مبهوت میشی، این اون حیرت عرفانی اسلامی، حیرتی که اون میگه حیرت ناشی از سپتیسیزم و شکاکیت و جهله، حیرتی است که از کانت به بعد بازسازی شد، تعطیل عقل در حوزه نظر، همون تعطیل عقلی که در حوزه قرون وسطا عقلی که تعطیل بود بعدم دوباره تعطیل شد، اون موقع به اسم قرون وسطا بعد به اسم روشنفکری و مدرنیته. یکی از خدمات مدرنیت تو حوزه نظر حذف عقل از حوزه نظریات اینو دیگه و اکتفا به عقل عملی در حوزه ابزار، من بس که ماکس وبر داره در باب عقلانیت ابزاری و من جای دیگه گفتم که ما مخالف عقلانیت ابزاری نیستیم، کسی که مخالف عقلانیت ابزاری باشه حتما مخالف بخشی از عقل که بخشی از حجت الهی شده، ما میگیم عقلانیت ابزاری یا عقل معاش حتما لازمه ولی کافی نیست، باید بعد از عقلانیت بنیادین در حوزه معارف و اخلاق باشه، این ادامه اونه. مثلا غرب حوزه عقلانیت در حوزه معارف عقاید رو و حوزه اخلاق رو ترک کرده و این عقلانیت اکتفا کرده، ما میگیم هر چه شد، البته تو تئوری میگیم در عالم عمل که الحمدلله مسلمان ها هم عقل نظری رو تعطیل کردن هم عقل عملی رو، از هر دو جهت مرخصی بدیم. تو حوزه تئوری دارم میگم اسلام تو منابع اسلامی هر دوش رو تحویل میگیرم، یا آقا عقل ابزاری لازم اما کافی نیست. حالا او عرفانی که این عرفانی که عرفای ما میگن اونه، این عرفانی که آقایون میگن. میدونی چی میگه؟ بله پیغمبر یه تجربه باطنی کرد، بعد همه پیغمبران اینجوری بودن، بعد یه مرتبه سر عقل آمد، مدهوش بود از اون دهشت عرفانی خارج شد، مرتبه به خود آمد گفت اه مثل اینکه من یه مکاشفه هایی کردم، خب حالا چجوری برم به بقیه شهروندان مکه بگم این مکاشفه هامو؟ جز حقوق مدنی اوناست، اینا هم به اونا بگم، خواستن قبول کنن خواستن نکنن، چجوری برم بگم؟ بعد میگه نشست با خودش به مفهوم سازی، کانسپچوالیزیشن یعنی یه معنای تو ذهن آمده معلومه چی هست. بعد تو میگه خب حالا من چیکار کنم این معنا رو یه جوری قیمه قیمش کنم، یه ملاقه یه قاشق چیز پیدا کنم، یه کمی از اینا رو بردارم به این مخاطب عرب جاهلی و سوسمارخوری که پایین مکه نشسته هنوز جلوی چوب و سنگ رو تعظیم میکنه، به اون تو حلقه مو بریزم. بعد گفتش که آقا کانسپچوالیزیشن برای همین جاها گذاشتن، یعنی شما شروع کن ببین که توی ادبیات عربی قبیله‌ای 1400 سال پیش اینا چی میفهمن، چه الفاظ و کلمات و فرهنگی بین اینا رایجه، حتی چه خرافاتی بین اینا رایجه، همون عربی چه است. این مضامین شاعرانه خودتو بریز توی قالب، بریز تو حلقه اینا. بعد میگیم آقا این میدونی یعنی چی؟ یعنی پیغمبران اولا که الفاظ و کلماتی که در قرآن مال خود پیغمبر، همونطور که قدماشون میگفت. یعنی چی؟ یعنی یه حالی بهش دست داده مثل یه شاعر پیشه، یه درویش، بعد دنبال کلمه گشته، بعد چون عرب بوده کلمه های عربی به ذهنش آمده، بعد دوربرش نگاه کرده دیده که همه عربن و یه فرهنگی اینجا حاکمه، گفته خب پس من بر اساس همین فرهنگ حالا شروع کنم این مکاشفات شاعرانم رو به مردم بگم. بعد نگاه کرده دیده مثلا عربا به جن معتقدن، مثلا معتقدن آسمون 7 پوسته داره، مثلا 7 آسمانه، 9 آسمانه، معتقدن چی گفته خب حالا من اون مفاهیمم رو یه جوری بریزم تو همین قالب همین خزعبلاتی که اینا معتقدن، متوافق مسلمیت دارن، دروغ مفید به اینا میگن. کانسپچوالیزیشن یعنی همه، از دهشت عرفانی در آمدن شروع کردن به راسیونالیزه کردن و عقلانی کردن مفهوم تجربه باطنی و نبوت. اینا چیزیه که دارن به خورد ما و شما میدن، اسمش هم روشنفکری دینی گذاشتن، نواندیشی دینی، اینا قرائت مدرن از دینه. خب پیغمبر دنبال یک کلمات تعابیری گشته تجربه اینا میدون استراح میگه که آقا اینا که تکذیب پیغمبره، که این معنیش که تو قرآن خرافه هست، خزعبلات هست، دروغ هست، مطابق حسنیت گفته شده. میگه آقا خود قرآن گفته، میگه خودش نگفته انبیا که میان به لسان قوم هم میان، با زبان مردمشون میان، با زبان مردمشون یعنی با فرهنگ مردمشون به این معنی. دقت میکنید چطوری تفسیر برای آیه ها و مفاهیم دوباره میشه همه سر و ته. بعد بنابراین پیغمبر اولا آیه های قرآن آیه خود کلام خدا نیست، حقیقتا مجازن کلام خداست، در واقع اینا کلام های خود پیغمبره، تابع فرهنگ جاهلی همون دورانه و تئوری های غلط رایج در اون دورانه، و این قرآن هم دیوان مکاشفات، دیوان شعر پیغمبره، حافی هم داره، همه چیزش الحمدلله مرتبه، فقط یه عده باید تحت تأثیر کاریزمای او قرار بگیرن، دنبالش را بیفتدن که افتادن. بعد حالا میگه دوران مدرنیته است، حالا شما چرا دنبال این کاریزما را افتید؟ پیغمبر گفته یه چیز، اون یک فرد یه شهرونده تو هم یکی، اون یه چیزی گفته تو هم یه چیز دیگه بگو، مسلمانی هست اینش هم عیبی نداره ها، این ولی اسمش مسلمانی بذاری این عیب داره. آخر ما نمیگیم کسی خلاف پیغمبر حرف نباید بزنه، حتی نمیگیم کسی خلاف قرآن و پیغمبر سوال نباید بکنه، ما میگیم به اسم مسلمان، به اسم روشن فکر مسلمان تو نمیتونی حرف رو بزنی بگی نه اسلامه، ما اینو داریم میگیم. و الا من عرض کردم من واقعا طرفدار این قضیه هم که همه جا توی دانشگاه کرسی بگذارن کسانی بیان، اصلا ما فکر کنیم آقای متحری همون زمان هم اینو میگفت، من فکر کنم بعد از نظام هم همین رو عقیدش بود، بعد بگذارن که آقا بیاد شما هر چی که علیه نبوت توحید دین حکومت دینی ولایت فقیه هاش بید اتاق دقیق و مستند صحبت کنید، بعدم که صحبت بکردید صرف نه نصفایی از گرمو رو بینید در نرو بازار مسکران که نیست که هر چی گفتی هر صدایی تولید کردی از تو هر صدایی درآمده بعدم برو بیرون، استدلال کردی وایستا مسئولیت هر که تو بپذیر منطقا و جواب بده شفاف و منطقی، ما اینا رو کم داریم و نیستیم متاسفانه. چون همین که شفاف بشیم خیلی چیزا به باز میره. آخه بعضی دوست دارن تو تاریکی اصلاحات بکنن، نظریه پردازی تو تاریکی، اصلاحات تو تاریکی، برای که مسئولیت نداره، هر کاری میشه کرد، هر چیزی هم میشه بکنه. ما میگیم تو روشنایی زیر چراغ نورافکن نظریه پردازی کنید و منطقی بایستید، به اخلاق نظریه پردازی و به منطق روشنفکری وفادار بمونیم و بحث بکنیم. چون متحجرین و مرتجعین که اصلا قابل بحث نیستن، چون اصلا اونا تصمیمشونو گرفتن. جریان متحجرین و طالبانیگری تصمیمشو گرفته، و اصلا هر کی که یه چیزی دیگه بگه تو ذهن او کافره، یعنی مخالف او، مخالف خدا و پیغمبره، با او اصلا نمیشه بحث کرد. اگه یه چیزی گفت که تو ذهن او از قبل نبوده، از کوچیکی از مامان بزرگش نشنیده او رو، و جزء دینش، جزء محکمات دینش نشده، شما یه چیزی دیگه که بگی تو منطق اون مرتدی، با اون اصلا نمیشه بحث کرد. اما کسایی که داویه روشن فکری و استدلال دارن با اینا بدارن میگن آقا تو چرا از دور سنگ میترونی میری. خب فرق این شاعر کاهن با بقیه بنابراین در اون جادوی نافذ زبان و سحر نگاهشون، این تو همون کاریزماست که برخلاف درویش های شاعر پیشه یه شخصیت نافذ اجتماعی دارن، رهبر میشن، تمدن تشکیل میدن، جامعه و حکومت تشکیل میدن. یه مریدای هم البته دارن. فرقشون اینه که اینا راز مگو رو گفتن، این درویش ها، این شاعران. به شما بگن این کاریزما که بعضی هم بچه مسلمان های هم ناآگاهانه به کار میبرن، بعد میگن آقا خب کاریزما که بار منفی نداره. خب بله، مگه واقعا پیغمبر و انبیا کاریزما نداشتن؟ مثلا معالات در سطوح پایین‌ترش، مگه امام رضوان الله علیه این کاریزما نداشت؟ خب داشت. اینا توجه ندارن این کاریزما یه مفیش فرضایی داره. وقتی استناد میدن یک جنبش اجتماعی رو به کاریزما میدون، یعنی چی؟ یعنی پشت جنبش اجتماعی عقل و شعوری که نیست، فقط نفوذ زبان و شخصیت و چهره این آقا. وقت کاریزما که میگه انبیا کاریزما دارن، تو همون جامعه شناسی سیاسی میگه هیتلر هم کاریزما داره، لنین هم کاریزما داشته، ماو هم کاریزما داشته. اون کاریزما مخصوص انبیا که نیست که. بعضی فکر میکنن کاریزما یه چیزی مثبته یا یه چیزی بی‌طرفه. کاریزما تو جامعه شناسی سیاسی غرب یه چیزی در عرض و در برابر مفاهیم عقلانی قرار میگیره. اگه یه چیزی عقلانی باشد، در این حال نفوذ اجتماعی داشته باشد، دیگه اون رو مستند به کاریزما نمیکنن، اون رو مستند به عقل یا قانون میکنن. مثلا توی مشروعیتایی که وبر شمرده، مشروعیتای سگانه یا به اعتبار چهارگانه، مشروعیت کاریزمایی رو و مشروعیت سنتی رو در عرض مشروعیت عقلانی و قانونی میاره، نه در طولش. حواسمون باشه اینا رو. این کاریزما همون تعبیر دیگری از جادوی قدمایی است که من واقعا از ساحت پیغمبر اکرم و انبیا عذرخواهی میکنم که بعضی از این نکات رو میگم، ولی اینا رو عرض کردم که بدون این شبهات خیلی خیلی جدید و مدرن، یه چند هزار سالی از عمرشون میگذره، یه چند هزار سالی، و تقریبا هم عمر با خود قابیل هستن. همون موقع هم که آیات خدا به اسلاف اینها عرضه می شد و می گفتن که اینها اساطیر الاولین، افسانه های خرافی پیشینیانه، اذا تطلا علیه یا علیهم آیاتنا قالوا یا قال اساطیر الاولین، دیگه زبانش سمبولیکه، زبان اساطیریست. و اون موقع می گفت قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. پیغمبر آیه میخوند، میگه آقا شنیدیم دیگه، چقدر هی نقل قول از خدا میخونی برای ما آیه میخونی، دیگه شنیدیم، قد سمعنا، شنیدیم دیگه، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما هم اگه بخوایم میتونیم اینجوری حرف بزنیم، مگه ما بلد نیستیم شعر بگیم؟ ببینید این چند تا آیه، من هر زمان با این چند تا آیه قرآن ختم میکنم که ببینید، میگه لقل ما هم شنیدیم، اگر بخوایم ما هم میتونیم از این حرفا بزنیم، ما هم بلدیم پیامبران حرف بزنیم. نبوت یه تجربه است، این تجربه رو ما هم بلدیم بکنیم. امروز چی میگن؟ میگن نبوت یه تجربه است، این تجربه نبوی، تجربه نبوی قابل بست، گسترش و تعمیم است. یعنی تعمیم نبوت، یعنی آقا شما هر کدومتون یه پا نبی و پیغمبری، حواست نیست، تو چه نیازی داری دنبال او پیغمبر را بیفتی؟ اونا پیغمبران روشنفکران زمان خودشون بودن، زمانه ما روشنفکران دیگری میطلبد. پیغمبران روشنفکران زمان خودشان بودن. قالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. میگفتن آی آقا، آیی که میگی به وحی شده، تو دیوونه ای. این ترجمه آیه قرآنه. قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، به پیغمبر گفتن ها کسی که بهت وحی شده، انک لمجنون، تو دیوونه‌ای، مال خولیا داری، تو اختلال عقل، تعادل عقلی نداری. آیه 6 سوره هجر، آیه 36 سوره صافات، یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، یعنی ما همه این خدایانمون و الهیاتمون و منافعمون و سنتامون رو برای یه شاعر پیشه دیوانه رها کنیم، ترک کنیم به شاعر مجنون، برای یه شاعر پیشه دیوانه حرفمون رو رها کنیم. آیه 14 سوره دخان، تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، پشت کردن به پیغمبر، لجبازی کردن و گفتن آقا جون این دو تا خصوصیت داره، اولا که خل آنورماله، این اصلا قاعده سرشون میشه، این آمده چیزی میزنه شالوده همه چیزی میخواد بشکنه برم، ثانیا این معلمه، معلم یعنی کلاس دیده، دفته یه چیزایی این طرف این طرف خونده حفظ کرده، دیوونه هم که هست، خب دیگه اینه دیگه، شما بخواد تمام سنت هامونو ما بذاریم زیر پا، منافعمونو، قدرتمونو، ثروتمونو بذاریم برای همچه آدم زیر پا، از حیث تابو شکنی و شالوده شکنی دیوانه است، از حیث حرفاش گوش میکردن میدن این عجب حرفای مهم میه، این حرفای الهیست، یه حرفای قبلا انبیاء دیگه هم زدن و میگفتن پس کلاس دیده، معلمه یعنی تعلیم دیدن اینا، در حالی که پیغمبر شالوده شکنه نه دیوانه و کلاس هم ندیده، برای که پیغمبر حداقل پیغمبر اکرم که میدونید عمی بود، پیغمبر سوار خواندن نداشت و عمدن خداوند یکی از حتماً یکی از چیزایی که خدا متعال در نظر داشته برای مبعوث کردن ایشون همین بی سواد بودن ایشون بود، پیغمبر سواد خواندن نداشت موقعی که مبعوث شد، پیغمبر شعر بلد نبود بگه، عمدن اینا اصلا عمد بود توی قضیه، تا نگن این قریحه شعر پردازی داره نشسته جمله ساخته یا این برابر آموزش دیده، کلاس دیده، آکادمی دیده، رفته از فلسفه غرب و شرق و نا چیز یاد گرفته، پیغمبر استاد ندید، کتاب ندید، گفت کلاس چوپانان بیابانه. آیه 7 سوره زخرف، ما یأتیه من نبی الا کانوا بهی یستهزئون، هیچ پیامبری در هیچ جامعه نیامد الا مسخرش کردن و برای که این میامد هم دوگمه هاشون رو تو عالم نظر میشکرد، منافعشون هم تو عالم عمل و زندگی اجتماعی در هم میریخت. آیه 52 سوره الزاریات، جلسه هم به الزاریات داره میفته کم کم، فرمود ما اتلذین من قبلهم من رسول، هیچ پیامبری پیش از این بر این جامعه ها نیامد و با اونها خطاب نکرد و سخن نگفت، الا قالوا ساحر او مجنون، بهش گفتن این جادو میکنه، این مردم و جوونا و پیروانش جادو کرد، این کاریزما داره، او مجنون، من دیوونه است، من آدم نورمانی نیست، فن جدای انداختن بین ما و جوونامونو بلده. که بعد آیه 22 سوره تکویر در جواب این شبهات میفرماد که ما صاحب کن به مجنون، این رفیق شما یعنی پیغمبر، این رفیق شما دیوانه نیست، ما صاحب کن به مجنون، این رفیق شما دیوانه نیست، اما یه خبرای دیوانه کننده ای داره، دیوانه نیست ولی خبرایی که داره به شما آورده دیوانه کننده است، خبرای بزرگیه، فاصله های طبقاتی رو در هم میریزه، حکومت جهل و خرافه و ستم رو به هم میریزه، دخترکشی و توهین به زن و حتی حرمت و حقوق زنان رو پامال میکنه، حذف میکنه از صحنه، برابری و برادری رو جایگزین اخلاق و حقوق و روابط اشرافی و سرمایه‌داری میکنه، خبراش دیوونه کننده است و الا خودش دیوونه نیست. خیلی عذر میخوام از اینکه وقت شریف رو گرفتم و امیدوارم که بنده رو عفو فرمایید. متشکرم.